فالصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. عنوان بحث من همونطوری که شنیدید شعارهای عاشوراست. من درباره دو مطلب میخواهم صحبت بکنم که به یک دیگر پیوسته است. یکی درباره شعارهایی که وجود مقدس ابا عبدالله الحسین علیه السلام و اهل بیت اون حضرت و اصحاب اون حضرت در روز عاشورا اون شعارها را ابراز کردند، و دوم درباره شعار بودن عاشورا، خود عاشورا، شعار بودن عاشورا برای شیعه، برای ما مردم شیعه. اولا کلمه شعار را باید توضیح بدهم و معنی بکنم. کلمه شعار در اصل عبارت بوده است از شعرها یا نثرهایی که در جنگها افراد که در میدان جنگ وارد می شدند، هر دسته ای یک شعار بالخصوصی داشت. ببینید جنگها معمولا تن به تن بود، دو دسته که با یک دیگر می جنگیدن در روز در شب، افراد همه مسلح، همه خود پوشیده، همه زره پوشیده، همه چکمه پوشیده، همه شمشیر به دست و همه نیزه به دست و همه سپر به دست، از صورتشون تقریبا تا بینی پوشیده، از بالا تا روی ابرو پوشیده، و هر مرد مبارزی فقط چشمهاش دیگه پیدا بود. این بود که افراد کمتر شناخته می شدن در میدان جنگ که این کی هست. خب در بیرون هر کسی سر و گردنش همه بیرون است، لباس مخصوص دارد، لباسها مختلف است، افراد از دور شناخته می شن. ولی در جنگ ها به واسطه متحد و شکل بودن همه افراد، نه تنها افراد یک سپاه تشخیص داده نمی شدن، افراد این سپاه هم با افراد سپاه مخالف تشخیص داده نمی شد. بسا بود که در جنگ یه وقت یک کسی ممکن بود اشتباه بکند، به جای این که سرباز دشمن رو بزند سرباز خودی رو بزند. این بود که هر دسته‌ای، یعنی هر قومی و هر لشکری یک شعار مخصوص به خود داشت، یک جمله‌ای را انتخاب می‌کردن که در حین جنگ این جمله را احیاناً تکرار می‌کردن و شعار می‌دادن، برای این که مثلا دانسته بشود که این جزء لشکر الف است، و او شعار دیگری داشت برای این که شناخته بشود جزء لشکر ب مثلا هست. این مقدار لااقل فایده داشت که افراد لشکرها اشتباه نمی شدن و یه نفر همرزم خودش را نمی کشت. گاهی شعارهایی که می دادند از این هم بالاتر بود، یه خورده از این هم روشنتر بود. با اون این بود که سرباز با اون مرد مبارزی که به میدان می رفت، گذشته از این که شعار عمومی دسته خودش رو تکرار می کرد، احیانا خودش را هم شخصا معرفی می کرد. عرب چون طبع شعرش بسیار قوی است و شعر گفتن برای قوم عرب ساده است و این از خصوصیات زبان عربی است، غالب اونها وقتی میخواستن بیان به میدان با یک رباعی با یک رجب خودشون رو معرفی میکردن. مثلا مبارز که میطلبید، مبارز طلبی خودش رو با یک شعر میگفت، با شعر مبارز میطلبید. اون کی هم که میخواست جواب به او بده که من آباده هستم، که این یه خورده مشکل تر هم بود، یه وقت شما میدیدید شعر میگفت به آهنگ همون و میگفت من آماده هستم. شنیدید دیگه در جنگ خندق که دور مدینه را قسمت هایی که میتونستن لشکر بیان، پیغمبر اکرم دستور داد خندقی کندن برای اینکه دشمن نتواند خودش را برساند به مدینه، به اصطلاح در داخل مدینه. چند نفر توانستن اسبهای خودشون را از یک جای باریکه‌ای عبور بدن، اسبهاشون بپرن بیان اون طرف، که یکی از اونها عمرو بن عبدود معروف شجاع به اصطلاح فارس یلیل که ضرب المثل شجاعت بود، آمد در مقابل مسلمین، این طرف خندق آمد در مقابل مسلمین و فریاد کرد علا رجل علا رجل، مرد هست مرد هست. کسی جواب نداد. در تمام مسلمین چون همه می شناختن، یک نفر جرأت نکرد بگوید من، برای این که می دانستن مبار رفتن روبرو شدن با او جز کشته شدن خبر دیگری نیست. جز یک جوان 24 ساله از جا بلند شد، یا رسول الله اجازه می دید؟ من. فرمود بنشین. علی بود. بازگشت علا رجل علا رجل، کسی غیر از علی جواب نداد. علا رجل علا رجل، کسی نبود. باز علی از جا بلند شد، آبروی مسلمین داره از بین می رود. عمر ابن الخطاب نشسته بود برای این که عذری از مسلمین بخواهد. یا رسول الله اگر کسی بلند نمیشه، این مردیست غیر قابل مبارزه، من خودم در یک جایی بودم قافله حرکت میکردیم و عده دزد زیادی به ما برخورد کرد و این تنها که حرکت کرد سفر میخواد یک کره شتر به دست خودش گرفت، کی میتونه با این مبارزه بکنه؟ پیغمبر به علی اجازه داد. در آخر کار وقتی که خواست مسلمین در همچین خوب تحقیر کرده باشد، این شعر خون گفت ولقد بحیحت من النداء بجمعكم هل من مبارز و وقفت اذ وقف المشیع و موقف القرن المناجز تا آخرش. گفت دیگه خسته شدم، این گلومم به درد آمد، هی گفتم علم مبارز علم مبارز، یه مرد توی شما نیست. علی از جا بلند شد گفت ولقد اتاک مجیب صوت که غیر عاجز، به همون آهنگ شعر خوند، آمد جلو و شنیدید دیگه نمیخوام وقتتون بگیرم چجور هم پیروز بلند شد. شرایط جوری شد که پیغمبر فرمود تمام اسلام با تمام کفر روبرو شد، یعنی جنگ سرنوشت است. جنگ سرنوشت. ولی در جنگ ها در کربلا شعار از چیزهایی که ما در عاشورا زیاد میبینیم مسئله شعار است. شعار اصحاب ابا عبدالله، خود ابا عبدالله، اصحاب ابا عبدالله، خاندان ابا عبدالله. در این شعارها گذشته از این که افراد خودشون معرفی می کردن با یک رجز، با یک ربایی، گاهی جمله هایی می گفتن که در اون شعارها نهضت خودشون رو معرفی می کردن. و مسئله مهم این است، شعارهای عاشورا شعارهایی است که نه تنها افراد خودشون رو معرفی کردن، مخصوصا شعارهای خود ابا عبدالله علیه السلام، که این مسئله خیلی مهمی است. در تاریخ خیلی شنیده می شود گاهی وقتا یه مردمی یه اجتماعی می کنند، در یه جا جمع می شن برای یک مقصدی، برای یک هدفی. یه وقت شما می دین در خارج پخش می شه یه منظور دیگری، یه مقصود دیگری، یه حرف دیگری. در اوایل مشروطیت ایران خیلی از این قضایا می گفتن، مردم اصلا چیزی سرشون نمی شد راجع به مشروطیت، از این حرفا، یعنی خیلی از مردم چیزی سرشون نمی شد، مردم را به نامهای دیگری در یه جا جمع می کردن. بعد می دیدید وقتی که مردم متفرق می شدن یه چیز دیگری از آب در می آمد. مردم جمع شدن درباره چی چنین گفتن، درباره چی چنین گفتن، هم کرد. برای اینکه کسی نبود، مردم اینقدر رشد نداشتن که خودشون مشخص کنن این جمع شدن ما برای چیست، برای چه هدفی است، برای چه مقصدی است، رشد این کار نداشتن. ابا عبدالله علیه السلام در روز عاشورا شعارهای زیادی داده است که در اون شعارها روح نهضت خودش رو مشخص کرده که من برای چی می جنگم، چرا من تسلیم نمی شوم، چرا آمدم تا آخرین قطره خون خودم رو بریزم. و متاسفانه این شعارها در میان ما شیعه ها شعارهای خود ابا عبدالله فراموش شده و یه شعارهای دیگری ما به جای اونها آمده ایم گذاشتیم، که این شعارها نمیتواند روح نهضت ابا عبدالله را منعکس بکند. مطلب این است، خود عاشورا را، عاشورا ائمه ما آمدن یکی بعد از دیگری آمدن و دستور دادن که عاشورا را باید زنده نگه داشت، مصیبت حسین نباید فراموش بشود، این مکتب باید زنده بماند. هر سال که عاشورا، محرم که پیدا می شود و عاشورایی پیدا می شود، شیعه باید این عاشورا را زنده نگه دارد. عاشورا شعار شیعه شده است، شیعه باید بتونه جواب بده وقتی در مقابل یک سنی، در مقابل یک بالاتر، در مقابل یک مسیحی، در مقابل یک یهودی، در مقابل یک لامذهب قرار گیره و گفت آقا این روز عاشورا و تاسوعا شما هی جمع میشید، تمام کارهاتون تعطیل میکنید، میوید در مسجدها جمع میشید، دست را میندازید، سینه میزنید، زنجیر میزنید، داد میکشید، فریاد میکشید، چی میخواید بگید؟ ها سوال، شما در عاشورا چی میخواید بگید؟ حرفتون چیه؟ و چه حرفی دارید؟ باید بگید ما حرفمون چیه؟ ما چه حرفی داریم؟ ابا عبدالله نیامد فقط به جنگت تا کشته بشود حرفش نزند، حرف خودشو زده است، هدف خودشو مشخص کرده است، مقصد خودشو مشخص کرده است. شعارهای ابا عبدالله، شعارهای حسین ابن علی در روز عاشورا، اینها را باید دید چیست. همین شعارها بود که اسلام را زنده کرد و تشیع را زنده کرد و دستگاه و دستگاه خلافت اموی را چنان پایش متزلزل کرد که اگر ابا عبدالله نبود و نهضت ابا عبدالله، و بن العباس که 500 سال آمدند و خلافت کردند، اونا شاید حزب اموی که یک حزب بود به قول عبدالله علایی و خیلی افراد دیگر، حزبی بود با برنامه آمده بود که بر سرنوشت کشورهای اسلامی مسلط بشه، شاید 1000 سال حکومت میکرد. با چه هدفی؟ هدفش برگردوندن اوضاع به ما قبل اسلام، احیای جاهلیت، ولی در زیر ستار اسلام، در زیر پرده اسلام. شعارهای ابا عبدالله بود که این پرده ها را پاره کرد و از میان برد. حالا میبینیم، پس بنابراین ما در عاشورا دو نوع شعار میبینیم. یه شعار هاست که فقط معرف شخص است، بیش از اون که معرف شخص باشد چیز دیگری نیست، ولی یه شعارهای دیگری است که علاوه بر معرفی شخص، معرف فکرم هست، معرف احساس هست، معرف نظر هست، معرف ایده هست، و اینها را ما زیاد میبینیم در روز عاشورا. هر دوی اینها را ما میبینیم. اما شعارهای خود ابا عبدالله، این خود داستان مفصلی است که همشو نمیتونم من در این یک جلسه برای شما عرض کرده باشم. یکی از شعارهایی که ابا عبدالله علیه السلام در عاشورا میداد، ابا عبدالله در مقام افتخار خیلی تکیه میکرد روی پدرش علی مرتضی. البته به اعتبار جدش هم چرا، اون که سر جای خود دارد، ولی مخصوصا به پدرش علی مرتضی افتخار میکرد. با اینکه اونها که در اونجا بودند دشمنان علی بودند، ولی مدعی بودند که ما امت پیغمبر هستیم. ولی امام حسین کوشش داشت که افتخارش را به علی مرتضی حتما بیان کرده باشد. در اشعار خودش، اشعاری که ابا عبدالله در روز عاشورا خوندن، این اشعار خیلی مختلف است، با آهنگهای مختلف این شعرها سروده شده است که بعضی از شعرها مال خود ابا عبدالله است و بعضی از شعرها مال دیگران است و ایشان استشهاد کردن، مثل شعرهای معروف ثروت ابن مسیک که ایشان در روز عاشورا اون شعرها که سراپاش حماسه است ایشان خوندن. یکی از اشعاری که ابا عبدالله در روز عاشورا میخوند و شعار خودش قرار داده بود، این شعر بود، مخصوصا یک مصرع این شعر: الموت اولا من رکوب العاری والعار اولا من دخول الناری. مرگ از ننگ بهتر است، نه مرگ همیشه از ننگ، از ننگ ذلت و پستی بهتر است و عزیزتر و محبوبتر است نزد ما. این شعار چه شعاری بود؟ شعاری که اسمش باید گذاشت شعار آزادی، شعار عزت، شعار شرافت. یعنی یک نفر مسلمان واقعی برای یک مسلمان واقعی مرگ همیشه بهتر، سزاوار تر است از زیر بار ننگ ذلت رفتن. مردم جوان، مردم دنیا، بدانید اگر حسین تا آخرین قطره خون خودش و جوانانش حاضر ریخته بشود برای چیست؟ حسین در دامن پیغمبر، مال خودش است، در دامن پیغمبر بزرگ شده، در دامن علی از پستان زهرا شیر خورده است. به خدا قسم خطبه ای دارد ابا عبدالله در روز عاشورا، یعنی در اون وقتی که دیگه از نظر ظاهر امیدها همه قطع شده است و هر کس باشه در اونجا خودش میبازد، ولی این خطبه ها اون چنون شور دارد، اون چنون احساسات دارد که گویی آتش است از دهان حسین میاد بیرون. این قدر دامه است. جمله ها شوخی است، الا و ان الدعی ابن الدعی قد رکز بین اصنفین بین سلت و دله و هیهات من الدله. این جمله هیهات من الدله آقا چیه؟ پسر زیان که از سر شمشیرش خون میچکید، پدرش 20 سال قبل بود که دیگه اصلا زهر چشم از مردم کوفه اونچنان گرفته بود پدر زباکش، که تا مردم کوفه شنیدن پسر زیاد مأمور کوفه شده است، خود به خود دیدید که چطور مردم خزیدن به خانه های خودشون از ترس، چون میشناختن اونو پدرش که اینها چه خونخواره هایی هستن. همین که پسر زیاد آمد به کوفه و امیر کوفه شد، رابی که پدرش در دل مردم کوفه کرده بود، دیدید که مردم چطور از دور مسلم پراکنده شدن، اینقدر مردم مرعوب اینها بودن. اما حسین مگر اون به چیزی بگیره؟ الا و ان الدعی ابن الدعی، مردم اون زنازاده پسر زنازاده، اون امیر شما و فرمانده شما، قدره کرده بید از نتین بید از سلط بد بله. میدونید به من چی پیش رو حد میکنه؟ میگه حسین یا باید خار بشی، زلیل من بشی یا شمشیر. بهش بگید به امیرتون، بگید حسین میگه به حیات من نت بله، حسین در بکاری به در او خیال کرده من مثل او هستم، در دامن پدر و مادری مثل او بزرگ شدم. یا بالله ذالک لنام و حجور دامت و دارم، خدا نیخواد و سنجرین باشم. حجور تابت و تهرت، اگه من در چه هجر آیی در چه دامنی، شما مگه نمیدونید؟ مگر اون زناد آدم اگر نمیدوند من در چه دامنی بزرگ شدم؟ من روی دامن پیغمبر بزرگ شدم، روی دامن علی مرتضی بزرگ شدم، من از سلطان فاطمه شیر خوردم. به حجور تابت و تهرت، آیا کسی از پسران ما زهرا شیر خورده باشد؟ چنین کسی بیاد تن به ذلت ازارت مثل پسر زیاد میدهد؟ و حجور تابت و تهرت، حیات من نزله، ای حیات ما کجا و تن به خاری دادن کجا، ما کجا و تن به ذلت دادن کجا. آقایون شعار حسین در روز عاشورا از این تیب، آقایون سر دسته ها که شعار می سازید برای دسته های خودتون، ببینید شعراتون با شعرهای حسین میخونه یا نمیخونه. والا من که هرچی گشتم در همه مقاتل، یعنی در مقاتل، حالا اون مقداری که من توانستم بگردم، در مقاتلی که من هرچی گشتم، مسئله تشنگی ابا عبدالله خودشون و خاندانشون و همه اینها یه مسئله شوخی نیست، شوخی نیست. مطلب هوا گرم، هوای عراق زمستانش گرم است، تا چه برسد ظاهرا در اواخر خرداد بوده، یه وقتی که من تاریخ چیز کردم در اواخر، این از در فصلی عاشورای اون وقت ظاهرا اواخر خرداد بوده، الان یادم رفته، یادداشت کردم ولی الان یادم رفته. هوا بسیار گرم، سه روز است که آب را بستن در روی اهل بیت پیغمبر، او این که در شب عاشورا توانستن مقداری آب بیاورن در خیمه ها که حضرت فرمود آب رو بنوشید به این آخرین توشه شما خواهد بود. و بلاوه از نظر طبیعی قاعده است دیگه، هر کسی که از بدنش خون زیاد برود، انسان وقتی که مثلا اگر جراحتی بدنش بردارد و خون زیادی از بدنش برود، که بدن کم خون بشود احتیاج به خون جدید داشته باشه، خداوند متعال این بدن به اینجور ساخته دیگه که وقتی به چیزی احتیاج داره فوراً همون احتیاج جلوه میکنه. این افرادی که زخم برمیدارن فوراً میبینید تشنگی بر اینها غالب میشود به واسطه رفتن خون، یعنی بدن آماده میشود برای ساختن خون، چون میخواد خون جدید میخواد بسازه. وقتی میخواد خون جدید بخواد بسازه آب میخواد. خود رفتن خون از بدن موجد تشنگی است. یحول بینه و بین السماء العطش. اینقدر این تشنگی ابا عبدالله زیاد بود که با آسمان نگاه میکرد بالای سرش درست نمیدید. اینها شوخی نیست. ولی من هر چی گشتم ببینم این جمله معروفی که میگوین ابا عبدالله از این مردم گفت اسقونی شربتم من الماء، یک جرعه آب به من بدید، من ندیدم. حسین نبود کسی که از اون مردم چنین چیزی طلب بکند. یه جا فقط دارد حضرت در حالی که داشت حمله میکرد و هو یطلب الماء و هو یطلب الماء، اونجا که قرائن نشون میده مقصود اینه که در حالی که داشت میرفت به طرف شریعت دنبال آب میرفت، در جستجوی آب بود که از شریعه بردارد، نه اینکه از مردم طلب آب میکرد. عظمت ابا عبدالله چیز دیگری است، او چیزی است، ما چیز دیگری. شعارهایی که در سینه زنی ها، در نوحه سرایی ها، نوحه بسیار بسیار خوب است. ائمه اطهار دستور می دادن افرادی که شاعر بودن، نوحه خان بودن، نوحه سرا بودن، می گفتن بیاید ذکر مصیبت برای ما بکنید. اونها شعر می خوندن و ائمه اطهار گریه می کردن. نوحه و نوحه سرایی و سینه و زنجیرزنی و من در این حدود با همه اینها موافقم، ولی به شرط این که شعارها شعارهای حسینی باشه، نه شعارهای از من در آوردی نوجوان اکبر من، نوجوان اکبر من. شعار حسینی نیست. شعارهای حسینی شعارهایی است که از این تیپ باشه که اینطور باشه. شعار حسینی چیست؟ فریاد میکند هلا ترون الالحق لا یؤمن به و الباطل لا یتناها عنه لیرغب المؤمن فی لقاء الله حق. مردم چشم ندارید نمیبینید، مردم چشم ندارید نمیبینید به حق عمل نمیشوند، مردم چشم ندارید نمیبینید که کسی از باطل روگردون نیست. در چنین شرایطی صدابار است که مؤمن، نگو حسین نگو امام، گو مؤمن، در چنین شرایطی مؤمن باید لقاء پروردگار خودش رو ترجیح بده بر چنین زندگی. لا ار الموت الا سعاده و الحیات مع الظالمین الا برم. هر جملش صدابار است. سزاوار که از اونی که من میگم از کم کوچکتر است. سزاوار است با آب طلا نوشته بشود و در همه دنیا پخش بشود. اینی لا ار الموت الا ساده و الحیات مع الظالمین الا برما. من مرگ را جز خوشبختی نمیبینم، من زندگی با ستمکاران را جز ملال و ملالت و خستگی نمیبینم. مرا آر آید از این زندگی که سالار باشم کنم بندگی. شعارش شعارهای محیی بود. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله اذا دعاكم لما یحییکم. ابا عبدالله یه مصلح امت است، خودش این تعبیر مال خودش است. اینی لم اخرج عشرن ولا بطرن ولا مفسدن ولا ظالما و انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی ارید ان آمر بالمعروف و انها عن المنکر و اسیرت جدی و ابی. فربود به این که مردم دنیا بدانن این را در یک نامه حضرت نوشت به عنوان وصیت نامه به برادرشون محمد ابن حنفیه که مریض بود، از ناحیه دست فلج داشت و قدرت این که در رکاب حضرت باشد و خدمت بکند چنین قدرتی نداشت. حضرت وصیت کردن به عنوان یه وصیت نامه سپردن به او. چرا؟ برای این که دنیا بداند، دنیا از ماهیت نهضت او آگاه بشود. مردم دنیا، اینی لم اخرج عشرن ولا بطرا، من مثل خیلی ها نیستم که قیامم انقلابم به خاطر این باشه که خودم به نوایی رسیده باشم، برای این که مال و ثروتی تصاحب کنم، برای این که به ملکی رسیده باشم. این در مردم دنیا از امروز بدانند. در مدینه این دو نوشت: و انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. قیام من قیام مصلحانه است، من یک مصلحم در امت جدم. قصدم امر به معروف و نهی از منکر است، قصدم این است که سیرت رسول خدا را زنده کنم، قصدم این است که روش علی مرتضی را زنده کنم. سیره پیغمبر مرد، روش علی مرتضی مرد، من میخوام این سیره به این روش را زنده بکنم. از اینجا ما میفهمیم چرا ائمه اطهار این همه دستور اکید دادن و چرا این همه اجر و پاداش و ثواب برای عزاداری ابا عبدالله هست. آیا اگه عزاداری صرفا یه عزاداری باشه، مثل فرض کن که پدر مادرهای ما و شما که میمیرن فقط به خاطر یه عزاداری تسلیت به یک مصیبت زده به خاطر این بود که گفتن، نه آقا، مردنهای ما ارزشی نداره، مردنهای ما یه فکری توش نیست، یه ایدهی درش نیست، یکی عرض کنم که هدفی درش وجود ندارن. ائمه اطهار از این جهت گفتن آقا عاشورا زنده بماند که این مکتب زنده بماند، برای این که هر سال که با سال نو می شود، حسین ابن علی شخصش نیست ولی حسین ابن علی باید به قول امروز یک سمبول باید باشه، به صورت یک نیرو باید زنده باشد. حسین اگر خودش نیست، محرم که طلوع می کند یک مرتبه مردم از تمام این فضا بشنوند: الا ترون الالحق لا یعمل به والباطل لا یتناها عن لیرغب المؤمن فی لقاء الله حق. برای این که از راستی و حقیقت، شور حیات، شور امر به معروف، شور نهی از منکر، شور اصلاح در میان مسلمین، شور اصلاح مفاسد امور مسلمین در میان مردم شیعه پیدا بشه. نمیخواد که در ما فراموش بشود حس امر به معروف و نهی از منکر، احساس شهادت، احساس جهاد، احساس فداکاری در راه حق. نمیخواد که این روح فداکاری در راه حق رو نمیخویم که در ما بمیرد. این فلسفه ی عاشوراست. نه گناه کردن و بعد به نام حسین ابن علی گفت بخشیدن، گناه بکنیم بعد علکی بیم توی مجلسی شرکت کنیم بعد این خب دیگه گناهانمون بخشیده شد. گناه اون وقت بخشیده میشه که روح ما پیوندی بخورد با روح حسین ابن علی. اگه پیوند بخوره گناه ها قطعا بخشیده میشه، ولی وقت علامت بخشیده شدنش اینه که دو مرتبه دیگه دنبال اون گناه ما نمیریم، میشیم حسینی. وقت حسینی شدیم، یه پرتوی از روح حسین ابن علی در روح ما تابید، دیگه گرد اون گناه نمیریم. اما گناه بکنیم از مجلس حسین ابن علی بریم، پس فردا با دو مرتبه دنبال اون گناه هم بریم، پس روح ما با روح حسین ابن علی پیوند نخورده است. شعارهای ابا عبدالله شعار احیای اسلام است. شعار این است: چرا بیت المال مسلمین ده یه عده به خودشون اختصاص دادن؟ چرا حلال خدا را حرام میکنن و چرا حرام خدا را حلال میکنن؟ چرا مردم را دو دسته کردن؟ یه مردمی که فقیر فقیر و دردمند و یه عده مردمی که از پرخوری دیگه نمیتونن از جاشون بلند شن. شعار ابا عبدالله این است. خودشون خطبه معروف را در بین راه در حضور هزار نفر لشکریان هور، وقتی که خود حدیث پیغمبر روایت کرد، برای اینکه گفت که پیغمبر چنین فرموده است که اگر زمانی پیش بیاد اوضاع چنین بشود، بیت المال چنین بشود، حلال خدا چنان بشود، حرام خدا چنان بشود، چی چنین بشود، اوضاع چنین بشود، پیغمبر فرمود اگر مسلمان آگاهی اینها رو بداند و سکوت بکند، حق است بر خدا که چنین مسلمانی را به همون جا ببرد که اون ستمکاران رو میبرد. بنابراین من احساس وظیفه میکنم
علاوه اینی حق من غیر، من از همه سزاوارترم در چنین شرایطی. پس این از عاشورا، این از مکتب عاشورا، اون از محتوای شعارهای عاشورا. ما باید شعارهای خودمون رو در این مجالس، در تکیه ها، در دست ها، شعارهامون باید محیی باشد نه مخدر، باید زنده کننده باشد نه بیهس کننده. اگر بیهس کننده باشه ما را از حسین دور میکنه، نه تنها اجر و پاداشی ما نخواهیم داشت بلکه ما را دور میکنند. این عشق برای حسین ریختن، عشق برای حسین ریختن خیلی عجب داره، اما به شرطی که این حسین در دل ما حسین وارد بشه، اون چنان که هست در دل ما وارد بشه. ان للحسین محبتا مکنونتا فی قلوب المؤمنین، اگر در دلی ایمان باشد نمیتواند حسین رو دوست نداشته باشه، چون حسین مجسمه ایست از ایمان، مجسمه ایست از ایمان. شعارهایی که اصحاب ابا عبدالله میدادن شعارهای عجیبی است. کربلا من نمیفهمم چی هست، وضع عجیبی است. اساسا در یک جلسه دیگری این مطلب را من گفتم حقیقتا اصلا جوری این کربلا ساخته شده است، یعنی جوری وقوع پیدا کرده که آدم فکر میکنه، خیال میکنه که اصلا این صحنه را اونچنان ساختند عمدن که برای همیشه فراموش نشدنی باشند. عجیب هم هست. شعرهای ابا عبدالله، شعرهاش میخواستن عرض بکنم، یک اون شعرها بود الموت اولا من رکوب العاری. گاهی وقتا شعار معرفی خودش میداد، انا الحسین ابن علی اولیت ان لا انسنی احمی علات احمی عیالات ابی امضی علا دین النبی. این شعارها خیلی با آهنگهای مختلف هست. وقتی میستاد در میدان جنگ، وقتی که میستاد تنها شعارهای بلند میداد، شعرهای طولانی را میخوند، یعنی شعرهایی که با وزن طولانی بود. انا ابن علی الطاهر من آل هاشم کفانی بهذا مفخرا حین عصر. اما وقتی که حمله میکرد شعارهای حمله ای میداد، مثل همون الموت اولا من رکوب العاری، یا انا الحسین ابن علی اولیت الله انسنی احمی عیالات ابی امضی علا دین النبی، اینجور شعار میداد. شجاعتی که ابا عبدالله و قوت قلبی که در روز عاشورا نشون داد، این سخن راویان خود اونهاست، گفتن همه را فراموش شد. راوی گفت والله ما رأیت مکسورا قط، قد قتل اهل بیته و ولده و اصحابه اربت جاشم من. میگه به خدا قسم من در شگفت بودم، این چه دلی بود، این چه قوت قلبی بود. یه آدمی که این چنین دل شکسته باشد، در جلو چشمش تمام اصحابش، اهل بیتش، فرزندانش قلم قلم کرده باشد، به این چنین قوی القلب باشد، من که نظیری برا سراغ ندارم. یه نقطه ای را ابا عبدالله مرکز انتخاب کرده بود در روز عاشورا، یعنی وقتی که می ایستاد وجود مقدس ابا عبدالله اونجا می ایستاد، حمله می کرد. به طور قطع و مسلم همه تواریخ هست که در موقع نه کسی جرأت کرد تن به تن با ابا عبدالله بجنگد. اول چند نفر آمدن جنگیدن، آمدن همان و از بین رفتن همان، پسر سعد فریاد کرد گفت چه می کنی؟ ان نفس حبیه بین جبینه، یا ان نفس حبیه بین جبینه. این پسر علی است، روح علی در پیکر اینه. شما با کی دارید می جنگید تن به تن؟ تن به تن نجنگید با این دیگه، جنگ تن به تن تمام شد. اون وقت جنگی که از طرف اونها نامردی بود شروع شد، سنگ پرونی، مثلا تیراندازی. حالا جمعیتی در حدود 30,000، اون وقت یه نفری میخوان بکشن میکنن، چجور از دور استدن تیراندازی میکنن، یا سنگ برمیدارن میپرونن. همین ها وقتی که ابا عبدالله حمله میکرد، درست مثل یک گله روباه از جلو شیر فرار میکردن. ولی حضرت حمله رو خیلی ادامه نمیداد، یعنی نمیخواست فاصله اش با خیام حرمش زیاد بشه. غیرت حسین اجازه نمیداد که تا زنده هست کسی برود اهانت کند به اهل بیتش. یه مقداری که حمله میکرد و اونها رو دور میکرد، برمیگشت میامد یه نقطه ای را که مرکز قرار داده بود، اون نقطه ای را که مرکز قرار داده بود نقطه ای بود که صدارت به حرم بود. یعنی اگرچه نمیدیدن حسین را، ولی صداش رو میشنیدن، برای این که مطمئن باشد زینبش، برای این که مطمئن باشد سکینش، برای این که بچه‌هاش مطمئن باشد هنوز جون در بدن حسین. اون نقطه که میامد میزد، این زبان خشک در این دهان خشک به حرکت میامد، بگم لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. یعنی این نیرو از حسین نیست، این خداست به حسین نیرو داده. هم تو شعار توحید میداد، هم به زینبش خبر میداد زینب جان هنوز حسین تو زنده است، هنوز حسین تو زنده. دستور داده بود به اهل خاندانش ابدا حق بیرون آمدن ندارید، تا من زنده هستم کسی حق نداره بیاد بیرون. همه در داخل خیمه ها بودن. امر ابا عبدالله بود بیرون نیایید، چون یکی دو بار ابا عبدالله دو بار آمدن برای وداع، یک بار آمدن و وداع کردن و رفتن، بار دوم که به ایشان رفتن به طرف شریعه فرات، خودشون هم رسوندن به شریعه فرات، یک کسی صدا داد حسین تو داری میخوای آب بنوشی، ریختن به خیام حرمت، دیگه آب نخورد و برگشت. آمد برای بار دوم با اهل بیتش وداع کرد، ثم ودع اهل بیته ثانیا، برای بار دوم وداع کرد. چه جمله های نورانی دارد، رو میکند به اینها که اهل بیت من کوشش کنید در همه این مدت، فرمود به این که مطمئن باشید، خب بعد از من شما اسیر می شوید، ولی شما کوشش کنید که در مدت اسارتتون یک وقت کوچکترین تخلفی از وظیفه شرعی خودتون نکنید. مبادا یک کلمه به زبان بیاورید که از اجر شما بکاهند، ولی مطمئن باشید این پایان کار دشمن است. از این به بعد این کار دشمن را از پا در آورد. وعلمو ان الله منجیکم، خدا شما را نجات میدهد و خدا شما را از ذلت حفظ میکند. این خیلی حرفه. اهل بیت من شما اسیر خواهید شد، ولی حقیر و ذلیل نخواهید شد. اسارت شما هم اسارت عزت است. چرا بود که زینب این اطفال گرسنه را در کوفه که میآمدن مردم نان در اصل صدقه می دادن، این بچه ها قبول نمی کردن، زینب نمی داشت، اسیر بودن، ولی هرگز حاضر نشدن خاری رو تحمل بکنن. شیر رو هم به زنجیر می کنن، ولی شیر در زنجیر هم که باشد شیره، روباه آزاد هم که باشد روباه هست. این بار دوم که آمد باز خوشحال شدن، آمدن برای بار این دفعه هم با ابا عبدالله خداحافظی کرده هست. باز به امر ابا عبدالله در داخل خیمه ها بیرون نیامدن. یک دفعه با صدای شیهه اسب ابا عبدالله رو شنیدن، خیال کردن برای بار سوم حسین آمدن با اهل بیت خدا. ولی وقتی که بیرون آمد لحظه بیستان به ابا عبدالله، هر کدام سخنی با این است میگوید، طفل عزیز ابا عبدالله میاد میگوید که ای است هل سقیادیم قتلت شادا، من از توی سخن سال میکنم پدرم که میرم بالم تشنرم، من میخوام به بابم آیا پدرم رو بالم تشن شهید گردم یا پدرم رو یک دوریم دوریم آخر.
یبغض الاطیان. اینجاست که یک منظره ای دیگر رخ میدهد که قلب مقدس امام زمان را آتش میزند و اثر عفرت و کشاردن محمحمن باکیا. فلما رأینا النساء جمادک مخزیا و رأینا فرجک علیهم الویا خرجنا من الخدور ناشرات الشعور على الخدود الاطمان. روزه امام زمان است میگه جد بزرگوار اهل بیت تو به امر دست ها نبیرون نیامدن، اما وقتی که از سبی صاحبت رو دیدن موهار پریشون کردن همه به درم قتل دارد علال خدود لاتما. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 يا الله. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة واكرمنا بالهدى والاستقامة فسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة. خدایا ما را حسینی واقعی قرار بده، ما را آشنا به روح نهضت حسینی قرار بده، پرتوی از اون روح مقدس بر دلهای همه ماها بتابان، ما را به روح حسین زنده بگردان. خدایا انوار معرفت خودت را در قلبهای ما بتابان، دلهای ما را محل محبت خودت قرار بده. خدایا ما را از افراد واقعی امت پیغمبر خودت قرار بده، دست ما از دامان ولای واقعی علی مرتضی و اولاد طاهرینش کوتاه مفرما. قلب مقدس امام
شوق شهادت او به حبیب توصیه رخ دارد، به مساجد ما شده خون شهید، سرخ همه در و بی